بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
إقام الجاهل المقصر به عقیده جمعی به خاطر ترک تعلم است، به عقیده مشهور به خاطر مخالفت واقع است. و فی کل من القولین ثلاث احتمالات، اما قول صاحب مدارک که عقاب مال ترک تعلم، یا از این جهت که تعلم را واجب نفسی می دانم، یا از این جهت که تعلم را واجب غیری می دانن ولی در این حال واجب غیری عقاب دارد. احتمال سوم این که مرادشون این است که عقاب مال مخالفت واقع است، منتها تاریخش حین ترک تعلم است، چون حین ترک تعلم حینیست که تکلیف ذبح می شود، حینیست که تکلیف منقطع می گردد، فلذا تاریخ استحقاق عقاب می افته جلوتر به همون حین ترک تعلم. این تکرار می کنم چون کمک است به درس امروزمون، تکرار می کنم. مشهوری که میگوین عقاب الجاهل المقصر علی مخالفت الواقع، با سه احتمال: یک، عقاب علی مخالفت الواقع من حین مخالفت الواقع لتوجه الخطاب الی الجاهل. تمام تشکیلات میفته به حین مخالفت، وقتی شرب خمر میکنه همون موقع نهی داشته، مخالفت کرده، مستحق عقاب شده. احتمال دیگر این که عقاب در حین مخالفت است، استحقاق عقاب در حین مخالفت است بدون اینکه حین مخالفت نهی داشته باشد، نهی جلوترها ذبح شده، امر و نهی جلوترها ذبح شده، ولی خب اون موقعی که مخالفت می کند همون موقع مستحق عقوبت است بدون اینکه نهی باشد. احتمال ثالث این که عقاب مال مخالفت واقع است ولیکن تاریخش حین ترک تعلم، باز تاریخش می افته جلو حین ترک تعلم، چون امر و نهی اون موقع ذبح شده، قطع شده، می افته جلو. اینجا به نظر کردم احتمال سومی اون جمع و احتمال سومی این جمع اگر گرفته شود با هم یکیست، فرق نمی کن. خب رفتیم سراغ تصدیق، ببینیم مشهور کدوم یک از این سه احتمال را مد نظر گرفته ام. شیخنا می فرماید مشهور همون احتمال اولی را مد نظر گرفته اند. احتمال اولی که عقاب علی مخالفت الواقع، حین مخالفت الواقع، لتوجه النهی الی الجاهل. بله، نهی متوجه است بر جاهل و همون موقع که مخالفت می کند مستحق عقوبت هم می شود همون موقع. دو تا شاهد برای این مطلب ذکر می کند. یکی این که آقایون می فرمایند صلاة الجاهل فی الدار المغصوبه باطل. خب علتش چیه؟ چرا باطل؟ صلاة الجاهل فی الدار المغصوبه باطل، چرا؟ لابد از این جهت اجتماع امر و نهی دیگه، امر و نهی جمع شده، این عبادت باطل. این آدم جاهل بوده ساخو باشد که جاهل بوده، مگه نهی به جاهل متوجه نمی شود؟ این حرفه ها چیه؟ جاهل مقصر دیگر. این بهترین شاهد است که این آقایان همون احتمال اول را مد نظر دارن. اول درس بود معید دوم که این آقایون احتمال اولی را مد نظر دارن این است که اگر احتمال سوم را مد نظر بگیرن، احتمال سوم، پس باید بر مخالفت واجبات موقته معاقب نشود. آدم جاهل وقتی واجبات موقته را مخالفت می کند عقاب نداشته باشد، راه عقابی برای این نیست. اگه احتمال سوم را بگیرند، فلذا ناچارن که اینها احتمال اول را بگیرند که یه راه عقابی برای اینها باشد. توضیح ذالک، واجبات موقته مثل صوم در ماه رمضان، حج در ایام خودش، در ایام حج، بعد از استطاعت در موسم حج، نماز در وقتهای معین، شبانه روز پنج وقت وقت نماز، اینها را میگن واجبات موقته. یعنی اینها واجباتی هستن که وقت دارن، تا وقتش نرسد واجب نیست، وقتش که رسد میشه واجب. واجبات موقته مشروطه، بنابر احتمال سوم راه عقابی ندارد. شخصی جاهل بوده، روی جاهل بودنش روزه نگرفته، نماز نخونده، مکه نرفته، روی جاهل بودنش، بنابر احتمال سوم این راه عقاب ندارد، اما بنابر احتمال اول راه عقاب دارد. چطور بنابر احتمال سوم راه عقاب ندارد؟ به جهت اینکه بنابر احتمال سوم اون موقعی که نماز را ترک کرده، روزه را ترک کرده، مکه را ترک کرده، اون موقع امر نداشته. چون شما میگید بنابر احتمال سوم آدم جاهل در حین مخالفت امر و نهی ندارد، امر و نهیش ذبح شده، از بین رفته. خب پس اون موقع این امری نداشته بنابر احتمال سوم. اون موقعی که ترک تعلم کرده، که بگیم استحقاق عقابش از اون موقع شروع شده، واجبات موقته که اون موقع واجب نبوده، واجب موقت هر وقتش واجب میشه، جلوتر که واجب نمیشه. پس ما قصد لم یقع، ما وقع لم یقصد. اون موقعی که ملتفت بوده که در اسلام واجباتی هست و محرماتی هست، اون موقع این واجبات به او تعلق نگرفته بود، چون اینها واجبات معلق است. واجب معلق قبل وقته وجود ندارد که، چطور عقابش بیفتد به حین ترک تعلم؟ بله تو که امروز روزه نمیگیری، عقابت از یک سال پیش نوشته شده، اون موقعی که التفات داشتی یک سال پیش که روزه واجب نبوده. تو که امسال مکه نرفتی، عقابت تو از 50 سال پیش نوشته شده، حین التفات. 50 سال پیش من مستطیع نبودم، حجی بر من واجب نبوده، این چه عقابی ساخر از 50 سال پیش؟ ما قصد الامیت هست، ما وقع الام یقصد. اون موقعی هم که مخالفت کرده التفاتی نداشته تا اینکه امری نهی داشته باشد. بنابر احتمال سوم که عقاب بر مخالفت واقع است اما تاریخش از حین ترک تعلم است، واجبات موقته جاهل نباید عقاب داشته باشد، راه عقابی براش پیدا نشود، لا فی حین المخالفه ولا فی حین ترک تعلم. اما فی حین المخالفت میگوید در حین مخالفت امر و نهی نیست برای جاهل، اما در حین ترک تعلم اینها واجباتی نیستن که در حین ترک تعلم واجب بوده باشن تا عقابش از اون موقع شروع بشه، پس راه عقابی نیست. باید بگیم الجاهل المقصر که واجبات موقته را ترک کرده عقاب ندارد. بنابر احتمال سوم باید اینجوری گفت، ولا یلتزم بهی احد، هیچ کس نمیتونه این حرف را بزنه که جاهل مقصر مسئول واجبات موقتا نیست، هیچ کس نمیتونه. فلذا حضرات مشهور ناچارن همون احتمال اولشون را بگیرن که نقیق آدمی که جاهل مقصر است در همون حین مخالفت امر دارد و نهی دارد و به خاطر مخالفت امر و نهی عقاب دارد. همین غیر از این مده. خب اینجا شبهه به ذهنتون میاد یا نه وقتی که ما این مطالب رو حالا اجازه بفرمایید. خب مقصود که شبهه چیزی به ذهنتون نمیاد از اینجا ها؟ لابد همه تون این شبهه به ذهنتون میاد که پس صاحب مدارک و امثال صاحب مدارک چه کار میکنن که میگوین تاریخ استحقاق عقاب از حین ترک تعلمه؟ خب این اشکال مشترکه، چون احتمال سومی اونها با احتمال سومی اینها یکیست دیگر. شما گفتید که مشهور اگر احتمال سوم را بگیرن راهی برای استحقاق عقاب جاهل در واجبات موقته ندارن، فلذا احتمال اول را باید بگیرن. خب صاحب مدارک چطور؟ اگه صاحب مدارک هم احتمال سوم را بگیرن، پس اونها هم راهی برای استحقاق عقاب جاهل در واجبات موقته نخواهند داشت، به جهت اینکه خب ما از صاحب مدارک میپرسیم این آقا برای چه معاقبه؟ ما قصد علم یقم آوق علم یقصد، اون موقع که مخالفت کرده است میفرمایید اون موقع جاهل خطاب ندارد، عقابش از حین ترک تعلم واجبات موقته در حین ترک تعلم وجوبی نداشته، چه عقابی؟ خب اشکال به اونها هم متوجهه. خب دیگه اونها هم ناچارن اون احتمال اولشون را بگوین، همینطوری که مشهور مجبورند از احتمال سوم بگذرند و احتمال اول را بگیرند، مدارک هم ناچار است از احتمال سوم بگذرد و احتمال اول را بگیرد. چه بود احتمال اول؟ تعلم واجبون نفسیون، تعلم واجب نفسیه، کار با واقعیات و مخالفت واقع و به این حرفها ندارد، تعلم واجب نفسیه. آدم مکلف بایستی بره از احکامش یاد بگیرد، یاد نگیرید به خاطر همون ترک تعلم مستحق عقوبت است. همانطوری که مشهور اگر احتمال سوم را بگیرند در بنبست گیر می کنند از ناحیه استحقاق عقاب جاهل بر موقتات، مدارک هم اگر احتمال اول را بگیرند در همون بنبست گیر می کنند. لذا مشهور احتمال اول باید بگیرند، صاحب مدارک اینها هم احتمال اولشون را باید بگیرند، راه نجاتشون همینه. بعد شیخنا رحمه الله می فرماید نه، راه حل دیگری هست برای استحقاق عقاب جاهل در موقتات، و اون این است که بگوییم انسان وقتی مکلف شد باید برود احکام را یاد بگیرد، چه واجبات مطلقه چه واجبات موقته که اسمش را می گویم مشروطه. واجبات موقته را واجبات مشروطه هم میشه تعبیر کرد. انسان وقتی مکلف شد واجب است تعلم. تعلم چی؟ تعلم واجبات مطلقه یا تعلم همه چیز؟ ها؟ تعلم همه چیز، تعلم واجبات مطلقه و تعلم واجبات مشروطه، چون فرق نمی کند. همینطوری که واجب مطلق واجب است، مثل همه واجباتی که همه محرمات، همه واجبات مطلقه که در عمر انسان همیشه هست، غیبت نکن این دیگه وقت معین ندارد، همیشه حرامه دیگه. واجبات موقته هم در ماه رمضان روزه بگید، انسان وقتی مکلف شد همه تکالیف را باید یاد بگیرد، چه تکالیف مطلقه چه تکالیف مشروطه. چرا؟ تکالیف مشروطه که متوجه آدمی نیست قبل حصول شرطه، چطور واجب است یاد بگیرد؟ نه متوجه است، انسان وقتی مکلف شد همه تکالیف به انسان متوجه است، منتها هر تکلیفی به سیستم خاصی. واجب مطلق به اطلاقه متوجه است، واجب مشروط هم به اشتراطه متوجه است. وقتی انسان مکلف شد همون موقع خطاب به او متوجه است که اگه مستطیع شدی برو مکه، توجه لقا این خطاب همون موقع به این آدم متوجه، فلذا همون موقع واجب است انسان همه تکالیف را یاد بگیرد. وقتی انسان اون موقع تکالیف را یاد نگرفت، به موقعش به تکالیف مخالفت کرد، چه واجبات مطلقه باشد چه واجبات مشروطه باشد، مستحق عقاب خواهد شد. پس هم صاحب مدارک و هم مشهور علما می توانم بگویم که جاهل مؤاخذ است بر مخالفت واقعیات، چه موقت چه غیر موقت. و تاریخش از کی؟ ها؟ از حین ترک تعلم. اعتراض نکنید از حین ترک تعلم، اون موقع واجبات مطلقه موجه بوده، واجبات مشروطه که متوجه نبوده. چطور من حین ترک تعلم جوابش دادم که نخیر، انسان وقتی مکلف شد همه تکالیف متوجه اوست و باید همه تکالیف را یاد بگیرد. من دور فرق بین مطلقه و مشروط، منتها هر تکلیفی به سیستم خاص خودش متوجه این آدمه. این هم توضیح که نخیر، هم صاحب مدارک و هم مشهور علما می توانند احتمال سومشون را بگیرن و راه استحقاق عقاب جاهل علی الموقتات را هم به این ترتیب درست بکنن. مطلب تمام شد. شروع بکنیم معاملات جاهل را. تا حال بحثمون در عقاب الجاهل بود. عقاب الجاهل گفتیم، عقاب الجاهل علی مخالفت الواقع. اگه جاهل آدم خوششانسی بوده، با اینکه جاهل بوده به واقع مخالفت نکرده، عقاب نداره. اگر آدم بدشانسی بوده، حالا این شانس که میگوییم، بله جنبه مزاح داره، و آدم بدشانسی بوده، مستحق عقاب خواهد شد علی مخالفت الواقع، با اون بیانات مفصلی که گذشت. بریم سراغی نه مخالف مبنا نیست. از قضا یعنی ایشان، یعنی شیخونا را می فرمایید، شیخونا که اینجا از قضا هیچ مبنا اتخاذ نکرد تا بگه مبنای اینجا، همش اگر سه احتمال در قول مدارک، سه احتمال هم در قول مشهور، اگر این چنین باشد این چنان می شود، اگر این چنان و این چنین، همش این بوده. کدوم مبناش مخالف با کدوم مبنا؟ خود مگه مبنا داشت؟ مگه چیزی فرمودن اینجا؟ خب اما بریم سراغ معاملاتش، ببینیم معاملات جاهل از حیث صحت و فساد چجوریه و عباداتش از حیث صحت و فساد چجوریه. از حیث صحت و فساد، مثل این که بیمیل نیستن ایشان عقاب را بر مخالفت واقع بگیرن. انسان وقت واقع را مخالفت می کند، عقاب مال مخالفت واقع است، نه مال ترک تعلم، مال مخالفت واقع. تعلم واجب مقدمیه، ترک او چه عقابی خواهد داشت؟ عقاب مال مخالفت الواقع. ولی بیمیل نیستن که بگوین تاریخش از حین ترک تعلم، بیمیل نیستن به این معنا، از کلماتشون چنین در میاد. خب عباداتش بماند، معاملاتش را محاسبه بکنیم. آدم جاهل مسئلش را یاد نگرفته، عقدی جاری کرده و بعد شک میکند که این عقد صحیح شد یا غیر صحیح، مؤثر بود یا غیر مؤثر. یا حیوانی را سر برید، بعد شک کرد که این ذبح شرعی شد یا این ذبح غیر شرعی شد. می فرماید موظف است که فوراً قبل از آنی که اثری به این کار مترتب بکند، فوراً برد دنبال فحص، فوراً برد دنبال فحص یا اجتهاد یا تقلید، وضعی را روشن بکند. اگر دید که به حمد الله این عقدش بد نبوده، به حمد الله این ذبح بد نبوده، درست بوده، شانسش گفت و درست، ذبحش صحیح، عقدش صحیح. اگر این کشف که باطل بوده، خب باطل بوده. بعد می فرماید جاهل که سهله، مجتهد مقلد هم اینطوره. اگر مجتهد با اجتهادش یه معامله ای را انجام داد، ثم تبدل رأیه، بعد تبدل رأی عارض شد، خب تبدل رأی عارض شد، باید مطابق رأی بعدی عقد را جاری بکند، اون عقد اولی باطل شده دیگه. به جهت اینکه معاملات از قبیل اسبابه، اسباب مسببات علت معلولن، سبب باشد مسبب هست، سبب نباشد مسبب نیست. میخواد جاهل باشد، عالم باشد، مستهد باشد، مقلد باشد، فرق نمی کند. اگه سبب وجود گرفته پس مسبب هم وجود میگیرد. ذبح شرعی شده گوشت حلاله، عقد شرعی شده این زن حلاله. خب عقد شرعی نشده این زن حرامه، ذبح شرعی نبوده این گوشت حرامه. سبب و مسبب، جاهل، عالم، مستهد، مقلد فرق نمی کنه. خب هازا مسئله انکشاف. و موظف است که تا حال را منکشف نکرده است اثری مترتب نکند. حالا آمدیم کسی به این حرفه های ما گوش نداد، حیوانی را ذبح کرده نمیدوند شرعی بوده یا غیر شرعی، میگن حالا بعد میریم میپرسیم ببینیم شرعی یا نه، فعلا یه دیزی بار بکنیم از این گوشت بخوریم. حالا فعلا خب این گوشت بار کرد و خورد، این شد دوتا نگرانی دیگر، یه نگرانی این که این ذبح شرعی بوده یا نه، یه نگرانی این که حرام خورد یا حلال خورد. یا عقد علی امرأتین و شک در اینکه این عقد صحیح بوده یا ناصحیح، خب موظف است قبل اینکه شاف حال اثری مترتب نکند. حالا گوش نداد به این حرف ها، قبل از اینکه شاف حال مباشرت کرد با این زن، این نگرانی دوتا شد، زوجه شده یا نشده و این مباشرت حلال شد یا حرام شد، چه دوریه. می فرماید از حیث استحقاق عقاب، بحثش دیروز پریروز گذشت، راجع به استحقاق عقاب جاهل چه گفتیم؟ گفتیم یا شانس، بله؟ گفتیم یا شانس. خب اگه حلال بوده اشکالی نداشته، عقاب ندارد. حرام بوده خب عقاب دارد. نه خیر، این حیوانی را که ذبح کرده قبل از آنی که وضعش را روشن بکند بعدش به دیگری فروخت، خب این نگرانی دوتا شد، یکی این که این ذبح شرعی بوده یا نه، و دیگر این که این بیع صحیح شد یا باطل. چجوری میشه؟ صحیح بوده یا نه؟ این بی حلال بوده یا نه؟ بستگی دارد به انکشاف الحال. همون الان راجع به معاملات چه گفتیم؟ از حیث صحت فساد معامله جاهل گفتیم که عالمان کانه و جاهلان کانه، مستهدان کانه و مقلدان کان، صحت و فساد معامله بستگی به واقعیت دارد. اگر واقعیت داشته صحیحون، نداشته باطلون. خب ذبحش صحیحون او باطلون؟ ذبحش ببینیم در واقع چجوری بوده. برداشته این گوشت را فروخته، این فروش صحیحون او باطلون؟ تابع است بر اون اولی. اگه اولی صحیح بوده فروشش هم صحیحه، اولی باطل بوده فروشش هم باطله. نراقی رحمه الله با سایر علما در این مورد اختلافی دارد که مطالب نراقی را شروع می کنیم انشاءالله تعالی. کتاب مرحمت بکنید تکمیل بشه. ما یعید، معید اول تمام شد، حالا معید دوم را شروع می کنیم. معید دوم بر این که حضرات مشهور وجه اول را اراده کردن نه وجه سوم را. و مما یعید و ارادت المشهور للوجه الاول دون الاخیر، از جمله معیدات این که حضرات مشهور اراده کرده اند وجه اول را نه وجه سوم را، انهو یلزم هین ازن، اگر وجه سوم را بگیرن در بنبست عجیبی گیر می کنن. چنانچه صاحب مدارک هم اگر احتمال ثالث را بگیرد در همین بنبست عجیب گیر خواهد کرد. چیه بنبست عجیب؟ یلزم هین ازن عدم العقاب، عدم عقاب الجاهل المقصر فی تکالیف الموقته. پس جاهل مقصر در تکالیف موقته نباید عقاب داشته باشد. تکالیف موقته کدوم هاست؟ التي لا تتنجز على المكلف الا بعد دخول اوقاتها. واجبات موقته واجباتی است که قبل دخول الوقت بر مکلف منجز نخواهد بود. توضیح ذلك چطور یعنی در این بنبست گیر میکنن؟ توضیحش فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة عن تكليف الحج فرض میکنیم که مکلف جاهل است، غافل است به موقع استطاعت. از چه غافل و جاهل؟ ان تکلیف حج، از اینکه من مکلفم به حج. خب اون موقعی که موقع عمل است که مستطیع شده باید مکه برد، فرض این است که غافل است و جاهل است و تکلیف به آدم جاهل متوجه نمی شود بنا به احتمال ثالث. خب والمفروض انه لا تکلیف قبلها، اون موقعی هم که بایست احکام را یاد بگیرد اون موقع هم نسبت به حج تکلیفی نداشته، چون اون موقع مستطیع نشده بود. فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأساً، علت چیه که این آدم جاهل مستحق عقاب بشود؟ اون موقعی که ترک تعلم کرده مستطیع نبوده، اون موقعی هم که مستطیع بوده غافل بوده و جاهل بوده و جاهل تکلیفی ندارد. فلا سبب، سببی نیست بنابر احتمال ثالث لا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأساً. اما حین الالتفات الى امتثال تکلیف الحج، اون موقعی که مکلف شده بود و میدونست که در اسلام واجباتی هست محرماتی هست میبایست برد و یاد بگیرد، اون موقع مستحق عقاب نشد. فل عدم تکلیفی بهی، اون موقع مستطیع نشده بود، اون موقع تکلیفی نداشت، لفقد الاستطاعت، استطاعت نبود که اون موقع. و اما بعد الاستطاعت، حالا که مستطیع شده بنا به احتمال ثالث، فلفق دارد، غافل است، امر و نهی ندارد. این مطلب اختصاص به حج نداشا، همه واجبات موقت اینجوری هست و که در صلاة و صیام به نسبه الى اوقاتها. اگر بخواهن در چنین بنبستی گیر نکنن لابد احتمال اولی را باید بگیرن، احتمال اولی که نخیر جاهل مقصر در همون حین مخالفت امر دارد و نهی دارد مستحق عقوبت می شود. وجه اول. خب مدارک اینها چه می کنند؟ این بنبست پای اونها را هم می گیرد و من هنا روی همین بنبست عجیب قد یلتجا الى ما لا یعبا کلام صاحب المدارک و من تبعه، گاهی اشخاص پناهنده شده اند به یک احتمالی که لا یعباه کلام صاحب المدارک و من تبعه. اون کدوم احتماله؟ من ان تعلم واجب نفسیون، اونها هم ناچارم بگوین تعلم واجب نفسیه، چه واجب موقت چه غیر موقت، انسان باید به موقع احکام رو یاد بگیرد، یاد نگیرد مستحق عقوبه است. واجب نفسی، من ان العلم واجب نفسی و العقاب على ترکه من حیث هو، ترک علم من حیث هو موجب عقابه، لا من حیث افضائه الى المعصیه، نه از این جهت که منجر خواهد شد که یه موقعی مرتکب معصیت بشود ترک واجبات فعل محرمات المجهولت تفصیلا. ناچارن که اونها هم احتمال اول را بگیرن. بله. خب مشهور احتمال اول را بگیرن بد نیست، اما صاحب مدارک احتمال اول را بگیرن که تعلم واجب نفسی خیلی بعیده، تعلم کجا، واجب نفسی بودن کجا. بله اون آقایان صاحب مدارک اینها چنین میگوین، میگوین که ما دل بظاهرهیم، حالا این دنباله همون مطلب است، به اشکال نرسیدیم. و ما دل بظاهره، اون ادلهی که به حسب ظاهر دلالت دارد علا کون وجوب تحصیل العلم من باب المقدمه، تحصیل علم واجب نفسی نیست و واجب مقدمی است. و ما دل بظاهره محمول علا بیان الحکمه، اون حکمت را بیان کرده است، الحکمت فی وجوبه، حکمت وجوب است. آخه ادله گفته است که برید احکام خدا را یاد بگیرید تا بتوانید اون احکام را امتثال بکنی. ظاهرش چیه؟ ظاهر این ادله این است که تعلم واجبی غیریه. ممکنه صاحب مدارش بگوید نه بابا، این حکمت مطلب است، تعلم واجب نفسیه، برید احکام خدا را یاد بگیرید لانه واجب نفسیون، چون واجب نفسیه. خب لابد هر واجب نفسی یه حکمت و فلسفه دارد،
فإن احکام الله تابعتون للحکم و المصالح الخفیه. فلسفهش چیه؟ نه اینکه ذل مقدمش چیه ها، فلسفهش چیه؟ فلسفهش این است که به موقع بتوانی براحتی احکام خدا را امتثال بکنی. مقدمه و ذل مقدمه نستن، اون فلسفه واجب نفسیه. و ما دل به ظاهره من الادله المتقدمه، بر اینکه تحصیل علم واجب است از باب مقدمه، نه که از باب مقدمه، محمول علی بیان الحکمه، اونها را حمل میکنن بر بیان فلسفه. فی وجوبه، فلسفه واجب نفسی بودن تعلم چیه؟ و ان الحکمه فی وجوبه لنفسه، فلسفه این که شارع تعلم را واجب نفسی کرده، فلسفهش سیرورت المکلف قابل، این است که مکلف یک قابلیت پیدا بکند. قابلیت چی؟ قابل لتکلیف بالواجبات و المحرمات، قابلیت پیدا بکند برای تکالیف واجبه و برای تکالیف محرمه. وقتی قابلیت را پیدا کرد، ارزشش از چه نظره؟ حتی لا یفوته منفعت و تکلیف بها، مصالح واجبات و محرمات ازش فوت نشود. ولا یناله مذرت و احمالهی انها، و نرسد به او گرفتاری های احمال تکالیف از واجبات و محرمات. بله، تعلم واجب نفسیون، فلسفهش قابلیت شخص بر توجه تکالیف. نتیجه قابلیت این است که واجبات را میفهمد، به مصالح واجبات نائل میگردد، محرمات را میفهمد، از مفاسد محرمات دوری میکند. اینها فلسفه است. خب، حتی لا یفوته منفعت و تکلیفی بها ولا یناله مضرت و اهمال تکلیف عن الواجبات محرمات. اهمالهی یعنی اهمال مکلف عنها، عن الواجبات و المحرمات. فانه قد یکون الحکمت فی وجوب الشیء لنفسه، هیچ مانعی ندارد که فلسفه واجب بودن یک شیء لنفسه مثل تعلم، فلسفهش سیرورت المکلف قابلا للخطاب، این است که مکلف برگردد قابل خطاب بشود. بل الحکمت و الفلسفه، حکمت و فلسفه، از ظاهر فی الارشاد و تبلیغ الانبیاء و الحجت، خداوند عالم ارشاد الجاهل را واجب فرموده، انبیاء فرستاده، حجت نازل فرموده. فلسفه همه اینها چیه؟ لیس الا سیرورت الناس عالمین قابلین لتکالیف، مردم عالم بشون و نتیجتا قابل تکالیف بشون. قابلیت خودش مسئله است. شیخنا میفرماد لکن بعد اللته یا ولتی لکن الانصاف ظهور ادله وجوب العلم فی کونه واجبا غیریا، ادله وجوب علم ظهور دارد در وجوب مقدمی نه وجوب نفسی. مضافاً الی ما عرفت من الاخبار فی الوجه الثالث، به علاوه اخباری که در وجه الثالث نقل کردیم چه گفت؟ از ظاهر فی المؤاخذه علی نفس المخالفه، ظهور داشت در این که حق تعالی مؤاخذه می کند جاهل را به خاطر خود مخالفتش. میگه چرا مخالفت کردی؟ سوال از مخالفت روز جزا، چرا مخالفت کردی؟ میگوید ندانستم. شارع اون وقت خدا چی میفرماید؟ میگوید چرا میخواست تعلم بکنی تا مخالفت نشود. و یوم کنن یلتزم هینه ازن، شیخنا میفرماید خب پس مطلب در اینجا قرار گرفت که اگر صاحب مدارک احتمال سوم را بگیرد، حضرات مشهور هم احتمال سوم را بگیرند، این احتمال سوم اینها را میکشاند به یک بنبست عجیب. میفرماید بله دیگه اینجوریه، بله یه راه حلی هم داریم که نخیر، همون احتمال سوم منجر به بنبست عجیب نشود. ببینیم چیه. و یمکن ان یلتزم حینئذین، ممکن است اشخاص علما ملتزم بشوند روی احتمال سومشون، به استحقاق العقاب علی ترک تعلم تکالیف الواجب مقدمتن، آدم جاهل مستحق عقاب است به ترک تعلم تکالیف، تعلمی که این صفت است بر تعلم، تعلم معلومه ای که الواجب مقدمتن واجب مقدمیست و این کانت تکالیف مشروطتن به شروطن اگرچه تکالیف مطلقه نباشد مشروطه باشد. همان روزی که مکلف شد همین روز وظیفه داشت که همه تکالیفش را یاد بگیرد، چه موقت و چه غیر موقت. مشروطتن به شروطن که اون شروط مفقوده حین الالتفات وجود نداشت اون موقعی که مکلف شد و مرتفق شد الى ما یعلمه اجمالا، به وجود احکام اجمالا از واجبات مطلقه و مشروطه. لاستقرار بناء العقلاء فی مثال تومار المتقدم، بنای عقلاء مستقر شده در مثال تومار متقدم علا عدم الفرق فی المذمه، که شخصی آمده میگوید من از جانب حق آمده ام و توماری هم آورده ام که در این تومار وظایف شما مشخصه، اگه تومار را مطالعه بکنید پی میبرید که من حقم و این تومارم حقه. یادتون هست این مثال توماری قبلا گذشت؟ علا عدم الفرق فی المذمه، عقلا فرقی نمیگذارن در مذمت علا ترک تکالیف المستورت فی، به ترک تکالیف مستوری در اون تومار بین المطلقه و المشروطه. در تمام قوانین اینجوریه، میگوین تو میبایست قانون را بخوانی و مطلع باشی یه موقع مواجه شدی به اون قانون عمل بکنی. بین المطلقه و المشروطه فتعمل، دقت بفرمایید. هازا خلاصت الکلام به نسبه الى ایقاب الجاهل، هر چه گفتگو می کردیم تا حال مربوط به ایقاب جاهل بود. جاهل مقصر اتار کل الفحش، فحش نکرده، العامل بما یطابق البراعه، خودش هم مطابق براعت رفتار کرده. و اما کلامو فی الحکم الوضعی، اما کلام در حکم وضعی، حکم وضعی چیه؟ و هیت صحت العمل اصادر من الجاهل او فساده، ببینیم اعمالش صحیحه یا باطل. فیقعون کلامو فیه تارتن فی المعاملات و اخرى فی العبادات، تارتن در معاملاتش و اخرى در عباداتش بحث داریم. اما المعاملات فالمشهور فیها، مشهور در معاملات جاهل، ان العبرت فیهما بمطابقت الواقع و مخالفتها، عبرت در صحت و فساد به مطابق بودن واقع و مخالف بودن واقع. من دون فرق بین العالم و الجاهل و المجتهد و المقلد. حلیزه می فرماید سواء وقعت ان احد طریقه، خواه معامله ان احد طریقه واقع شده ان الاجتهاد و تقلید، ان لا انهما یا بدون اجتهاد و تقلید واقع شده. معامله مطابق با واقع شده صحیحه، نشد فاسده، چرا که سبب از مسبب جدا نمیفتد، لا وجودن ولا عدمن. میرسیم انشاءالله به مطلب. مجتهد الان یه عقدی خوند بلا فاصله این کشفش این عقد فاسد بوده، چه بکند؟ باید دوباره بخواند دیگه، دوباره بخواند. بله خب، مطالب طولانی دیگه داریم انشاءالله تعالی بعد میاد. فالمشهور فيها ان العبره فيهما بمطابقه الواقع ومخالفتها سواء وقعت ان احد الطريقين عن الاجتهاد والتقليد ام لا عنهما. نخه اجتهاد تقلیدی در کار نبود، معامله انجام داده، چه آدم خوششانسی بوده، حتی فقط مطابقتا للواقع، معاملش مطابق با واقع بوده. لانها من قبیل الاسباب، میدونید فلسفش چیه؟ فلسفش این است معاملات از قبیل اسبابه، لامور شرعیه، بر امور شرعیه. قطع اوداد اربعه سبب شرعی یا لحلیت ذبیحه، بله. عقد کذایی سبب لحصول نقل و انتقال، اینها اسباب شرعیه هستند لأمور شرعیه. فالعلم و الجهل لا دخل له فی تأثیرها، علم و جهل مدخلیت ندارد در تأثیر اسباب و ترتب المسببات علیها. فمن عقد علی امرأة عقدا، عقدی جاری کرده، لا یعرف تأثیره فی حلیت المباشره، نمیدوند با این عقد این زن به این مرد حلال شد یا نه، بلا فاصله فانکشف بعد ذلك صحته، بله معامله صحیح بوده، عقد صحیح بوده، کفا فی صحته پس این صحیح بوده از کی؟ من حین وقوعه، از همون موقع که این عقد را خوندید این عقد صحیح واقع شده. و کذالر این کشف فساده، اگر منکشف شد فسادش، رتب علیه حکم الفاسد من حین الوقوع، از حین وقوعش حکم فساد به او مترتبه. و کذا من ذبح ذبیحتن، حیوانی را ذبح کرده به فرع و دجیه، دو تا رگ ازش برید، این شد ذبح. فنکشف کنه صحیحا، بعد تفحص کرده دید بله درست بوده، ذبح و دجین کفایت می کند. او فاسدن، بعد معلوم شد که نخه فاسد بوده، حلقوم و مری هم می بایستی علاوه بر ودجین ذبح بشود. آدم جاهل وقتی معامله را جهلن انجام داد، مادام که فحص نکرده و وضعی را روشن نساخته، اثری نباید به این معامله مترتب بکند. آمدیم به این حرفها گوش نداد، اثری مترتب کرد. این اثر چجوریه؟ گوشت را خورد یا به دیگری فروخت، ترتب علیه اثر قبل از انکشاف. فحکمه فی العقاب ما تقدم، عقاب دارد یا ندارد حکمش در این چند روز خوندید. به نام چه؟ یا شانس. بله بله، فحکمه فی العقاب ما تقدم، من کنه مراعا، که این بستگی دارد به مخالفت واقع. مثال کما ایزا باشره ها، با این زن مباشرت کرده، فا این العقاب علیه مراعا، عقاب داشتن و نداشتن مراعا. و اما حکمه الوضعی، حکم وضعی چطور؟ کما لو باع لحم تلک الذبیحه، این گوشت را قبل الفحص برداشت به دیگری فروخت. فحکمه کما ذکرنا هنا، حکمش را همین امروز الان میخوندیم. الان چه گفتیم در معاملات؟ گفتیم مطابقت الواقع و مخالفت الواقع. فحکمه کما ذکرنا هنا من مراعاته، باید مراعات بشن حتی تنکشف الحال. ولا اشکال فی ما ذکرنا، هیچ اشکالی نیست در مطالبی که ما گفتیم. بعد ملاحظت سببیت تلک المعاملات، بعد از آنی که شما در نظر میگیرید که معاملات از قبیل اسباب و اسباب با مسببات قابل تفکیک نیست. ولا خلاف ظاهرن فی ذلک ایزن الا نراقی رحمه الله، که ببینیم چه فرمودن فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و